یاد روزای ببین
ما یه جوان 25 ساله همدانیم. رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.
رفته بودم به محله خودمان، ایسو کردم به دران خانمان، چه تری گذشت به مدار زمان، باز دلم زکر کردش بیقراره، خوب و بد میگذره دست روزگاره، نمیدانم چی بگم من گذشته،
اینجا دیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار همه تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطن ما حرکت بیست.
سهر خوبم ای دیارم خواب بابم همدان، افتخار روزگارم خواب بابم همدان، شهر خوبم ای دیارم خواب بابم همدان.
من یه جوان همدانی، اینجا رادیو جوان شنیده می شود.
کار شعر اصل زندگی آدم باشه.
ما دلگرمیم چون همدیگر رو داریم. آسمون این شهر همیشه آبیه چون با مهر هوای همو داریم.
هوا تو دارم.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که یک چهارشنبه بی‌نظیر رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و قربون اخلاق ورزشکاری همه آدمای با اخلاق. امروز روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ایه و یکی از مهمترین اصول در این ورزش یه جورایی سر به زیر بودن، متواضع بودن و خوش اخلاق بودنه. یه چیزی تو مایه‌های این آقای صدا بردار ما، هادی ابوالفضلی. نگیری مراد حاصلی تهیه کنندمونم سلام میرسونه. ایشونم بسیار اخلاق ورزشکاری دارن. این فقط این وسط فقط منم که یه ذره همچین بعض وقت اعصاب ندارم، که اون هم دیگه بزرگی خودتون ببخشید. محمد گراوند، هماهنگی و حسن آقای معین در بخش ارتباطات. خلاصه جمعمون جمعه، همه با هم شما رو مثل همیشه به شرکت در پویش بزرگ مردمی هوا تو دارم دعوت میکنیم. این روزها چگونه هوای دوروبری هاتون رو دارید؟ با توجه به امکاناتتون، شرایطتون، شغلتون و هر جایگاهی که دارید، چگونه سعی میکنید هوای اطرافیانتون رو داشته باشید؟ 2265-2103 و 3881 دو تا راه ارتباطی ما با شماست. امروز هفته، امروز که نمیشه هفته، که امروز روزه، در هفته جوانی جمعیت و تعالی خانواده هستیم که امروز روز پنجمشه و در آخرین هوا تو دارم هفته راجع به موضوعات جذابی میخواییم با هم صحبت بکنیم. مثل همیشه محور این برنامه کارهای جهادی و اقدامات خداپسندانه‌ایه که جمعیت‌های مختلف نیکوکاری و گروه‌های جهادی دارن در سراسر کشور انجام میدن. اجازه بدید که به مهمان تلفنی عزیزمون سلام بکنم و درود بگم بهشون. آقا سلام علیکم، احوال شما چطوره؟
سلام علیکم ارادتمند.
خوب هستید جناب مسلایی؟
ممنونم، سلامت باشید.
بزرگوارید. از کدوم نقطه ایران با ما صحبت میکنید؟
من از مشهد.
از مشهد مقدس. نایب وزیره همه ما باشید لطفاً. به خصوص تو این یکی دو سال اخیر که میزان سفرها خیلی کم شده و این روزها هم که دیگه آلودگی هوا از یه طرف مزید بر علت شده که مسافرت‌ها کمتر بشه، خیلی ها دلشون پر میکشه به شوق زیارت امام هشتم علیه السلام. حتماً اگه رفتید به یاد ما هم باشید.
انشالله.
بزرگوارید، متشکرم. نام جمعیت نیکوکاری یا گروه جهادیتون رو میفرمایید لطفاً؟
ما مرکز نیکوکاری دست خدا.
دست خدا، بسیار عالی. دست خدا به همراهتون باشه و سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. فعالیتایی که در قالب مرکز نیکوکاریتون انجام میدید، به خصوص در روزهای اخیر، به خصوص در شرایط کرونایی، رو دوست داریم بشنویم از زبان خودتون.
سلامت باشین ان شاء الله. ما حالا در مجموعه همین حالا مرکز نیکوکاری، حالا بهتر بگم اگر بخوام اسمش رو کامل‌تر و واضح‌تر بگم، انگاری قرارگاه فرهنگی شهید شعبانی میشه که زیر مجموعه یه قسمتش ما میشیم مرکز نیکوکاری دست خدا، که همش زیر مجموعه کارهای خودمونه. ما توزیع بسته معیشتی که معمولا ماهیانه هست که بین 150 بسته روزن ثابت ماهیانه داریم برای خانواده‌های تحت پوشش. بعد کارهای دیگه‌ای که تخصصی دیگه‌ای که انجام میدیم، حالا تو بحث درمانی به قول معروف، حالا چون بحث کرونا رو شما مطرح کردید، حالا مثلا تو ایام که درگیر با کرونا بودیم، که تو اوج کرونا بودیم، یک کاری که تقریبا تونستیم که مشهد شاخص باشیم و اون کار رو انجام بدیم، ما از همین خانواده های تحت پوشش خودمون به قول معروف استفاده کردیم و چرخ در اختیار اینا قرار دادیم و حدود روزانه حدود 3000 تا تولید ماسک داشتیم.
بسیار عالی.
بعد که تقریبا 15 تا شهر فعال بود و انجام میدادن، بسته بندی میشد، مرض دوفونیش اینا کامل انجام میشد.
درست.
حالا یکی از کار شاخصی بود که انجام میده.
شما از این مراکزی بودید که همزمان با شروع همگیری کرونا در حقیقت تأسیس شد یا قبل از اونم فعالیت میکردید؟
نه، ما حدود 5 سال هست، 3 سال انگاری ما تو فضای مجازی بودیم، بعد از 3 سال دیگه مجوز گرفتیم و حالا زیر مجموعه انگاری مرکز نیکوکاری شدیم، انگاری به اسم مرکز نیکوکاری.
بسیار.
یعنی حدود 5-6 سال هست که تو فضای مجازی، حالا فضای مجازی داریم کار میکنیم.
خیلی عالی. این روزها چه میکنید؟
من الان برنامه که البته تو ماه مبارک رمضان داشتیم، علاوه بر حالا توزیع غذای گرمی که تو کل ماه مبارک رمضان فکر میکنم حدود 1500 تا 2000 تا پرس مثلا داشتیم، غیر از این کاری که یه مقدار تخصصی‌تر ورود پیدا کردیم، بحث آزادی زندانی بود، جرایم غیر عمد، که الان پیگیر پرونده های 5 مورد هستیم که انشالله بحث آزادسازیشون رو چون هزینه‌اش جمع‌آوری شده بتونیم انجام بدیم.
نمیدونم ایده این کار از کجا اومد، ولی اخیراً خیلی شنیدم که مراکز نیکوکاری، افراد خیر، گروه‌های جهادی دغدغه‌شون شده برن به سراغ زندانیان جرایم غیر عمد و حتی بدهکاری‌های مالی مبلغ پایین که واقعاً به خاطر یک مبلغ ناچیز سال‌هاست که الان در زندان به سر می‌برن و خانواده‌هاشون محروم از دیدارشون هستن.
حالا میگم من خودم واقعاً تخصصی تو این چیز کار نکرده بودم، یعنی اصلاً نداشتیم بحث تو این 5 سال رو. اما امسال خب این ترجیه مقداری هم گسترده شد.
بسیار ایده خوبیه.
آره. و ما خودمون مثلا حالا نیومده بودیم تو این وادی، ولی الان که داریم کار میکنیم میبینیم مثلا یه خانواده به خاطر شاید 5 میلیون فقط.
بله.
یک سال، یک سال و نیم پدر خانواده مثلا داره تو زندان به سر
میبره. متاسفانه.
که وقتی به بعضی ها میگیم مثلا باورشون نمیشه که به خاطر 5 میلیون مثلا یه خانواده کلا مثلا پاشیده شده، اون تحت خانواده نیست. و این فکر میکنم اقدام خیلی خوبیه، یعنی اگر به این سمت حرکت کنیم که یه مقدار حالا دقیق تر که اون شخصی رو که بالاخره داریم آزاد میکنیم اینجوری باشه که بعدش هم ما حالا کار اتفاقی که داریم رقم میزنیم این که شناسایی کامل خانواده داره انجام میشه، فقط بحث آزادی نیست.
یعنی حمایت‌های بعدش هم
آره،
هست.
فرزندشون میان تحت پوشش مثلا اون اداره آموزشی ما مثلا تو بحث تحصیلیشون کمک کنیم. مادر خانواده اگه توانایی کار کردن داره میاد تو مجموعه خودمون کار میکنه، و پدر خانواده اگه کار نداره سعی میکنه تو هم مرکز نیکوکاری به کارگیریش کنه.
بسیار عالی.
حالا یه چیزی که اون هدف اصلی ماست که حالا بگم سختتون رو هم نگیرم،
خواهش میکنم،
بیشتر تو این زمینه من یعنی فکر خود از اینه که حتی اگر بخوام یه بسته معیشتی رو هم به کسی بدم، یه کاری براش تعریف میکنم.
بله.
که ولو نیم ساعت، یک ساعت بیا تو مرکز نیکوکاری ما یه کاری بکنه که عادت نکنه به این که حتما قراره یه چیزی رایگان بده.
آفرین. بسیار عالی. حالا اگر در این بین مهارتی هم آموزش داده بشه به اینها
کارهای میگم، یعنی ما کار خودمون دقیقا همینه. حالا ما بیشتر کارهای فصلی انجام میدیم. مثلا برای یه نمونهشو فقط اشاره کنم، ما ماه مبارک رمضان تو بحث سبزی خوردن کار میکنیم.
بله.
از نشابور سبزی میاد، خانواده تحت پوشش شما پاک میکنن و ما تو سطح شهر مشهد تقسیم میکنیم این رو.
درست.
این نمونه کارهای فصلیه دیگه. حالا هر کدوم متناسب با اون تخصصی که به قول معروف دارن خانواده ها که ارزیابی
مثلا از خانم های خانه‌دار برای این کار استفاده کردید؟ بسیار آره، زیباست.
یه عده‌شون الان مثلا تخصصی دارن تو بحث فلافل و اینا کار میکنن، یه عده‌شون که میتونن زمینه دارن تو خونه‌شون تو بحث پرورش جوجه و اینا فعالشون.
چقدر عالی.
هر خانواده رو توی اون زمینه‌ای که دیدیم میتواناییش هست، ظرفیتش هست، تو همون زمینه فعالش کردیم.
چقدر عالی. خیلی خوشحال میشم زمانی که این صحبت‌ها رو از زبان یک جوان 35 ساله میشنوم. شما مدیر یک مرکز نیکوکاری در مشهد هستید و اقدامات بسیار زیبایی دارید در این مرکز انجام میدید. از طرف همه برابچه‌های رادیو جوان از شما تشکر میکنم و براتون آرزوی طول عمر با عزت و برکت دارم در قدرتتون، در تمام اون توان و همتی که میخواید هزینه بکنید برای راهی که دارید توش قدم برمی‌دارید.
ان شاء الله که
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مصلی. به همچنین بزرگواری خدا حافظتون باشه. خواهش میکنم بزرگواری خدا حافظتون.
بندگی یعنی تو کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی رو بگیری، اونجایی که راه و دل هر دو تنگ میشن بزنی روشونش رو بگی هوا تو دارم.
نرود ز دلم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی، سهم من از شب و این رویا. تو که جان منی، من از عطر تو یک سر سر بستم. بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل.
دلت خورس، خیالت راحت، فکرت آروم، هوا تو دارم.
درود بر همه شما دوستان عزیز. ساعت 12:13 است. توی این محفل زیبای رادیو جوانی که معمولاً درباره هوای همو داشتن صحبت میکنیم، چه خوبه که گاهی به هم یه گوش زدی بکنیم که هوای کتابای کتابخونمون رو هم داشته باشیم. همونهایی که هی خریدیم، خوشمون اومده، یه جا تخفیف گذاشته بوده، یه جا هدیه گرفتیم، اینا رو هم تلمبار کردیم توی کشوها یا قفسه ها یا خلاصه توی کتابخونمون داره خاک میخوره. ای کاش که گاهی سراغ این کتاب ها هم بریم، یه ورقی بزنیم، یه مطالعه بکنیم. حالا ما توی این برنامه چون بیشتر داریم راجع به اقدامات جهادی و کارهای نیکوکارانه صحبت میکنیم، الان میخوایم بریم با یک کتاب ارزشمند در همین حوزه آشنا بشیم. بفهمید.
کتاب سفر به جزیره ناشناخته درباره خاطرات اردوی جهادی از زبان یک دانشجوی حاضر در یکی از همین اردوهای دانشجوی جهادی است که شاید به این سبک و سیاق و بیان رویدادها و اتفاقات یک اردوی جهادی در قالب داستانک تا به حال منتشر نشده باشد. این کتاب در بردارنده 40 داستان کوتاه از شرح اردوی جهادی دانشجویانی است که به همت دانشجویان دانشگاه سمنان برای رسیدگی به وضعیت زندگی مردم یکی از روستاهای مناطق مرزی عازم روستای کلات نصیر می شوند. نویسنده در این کتاب پالتویی 48 صفحه‌ای تلاش کرده با روایتی ملموس، خواندنی و گاه طنز، همت جوانان دانشجوی کشور در رفع برخی نقاط ضعف‌های مدیریتی را به تصویر بکشد و به نوعی قصه مستند از پشت پرده حضور دانشجویان در یک روستای دور افتاده را روایت کند. قصه ای از رنج مردمان نقاط مرزی، کم توجهی برخی مسئولین و تلاش های خالصانه مردمی که این بار در نمایی از یک اردوی جهادی دانشجویی متبلور شده است. در بخشی از کتاب، راوی نگاه خود را به کمبود امکانات و استفاده از همه ظرفیت های دانشجویی برای بهترین بهره برداری این گونه بیان می کند. کنار ما ایستاده بود و با هرس فریاد میزد: میدونی یه لشکر بره یه گردان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گردان بره یه دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه فرغون بره برنگرده یعنی چی؟ میدونی اگه پای کار ملات تموم بشه یعنی چی؟ بجام دیگه. نویسنده کتاب سفر به جزیره ناشناخته علیرضا عالمیه و انتشارات اهل قلم اون رو چاپ کرده. امیدوارم از خوندن این کتاب لذت ببرید.
اینجا هوا تو دارم. دور همی جذاب جوانانه رادیو جوانی ها، بهانه‌ای برای همدلی و مهربانی و هم نوع دوستی. شما هم در این پویش بزرگ مردمی دعوتید. فقط کافیست پیامک بزنید به 30881 و یا تماس بگیرید با 22-65-21-03. این روزها شما چطور هوای دور و بری هاتون رو دارید؟
این روزا هوای همدیگر هر جوری که میتونیم باید داشته باشیم. در حتی یه دونه نون گرم گرفتم و به در خونه کسی که واقعا نمیتونه بره از خونه بیرون بهش بدیم یه غذای گرم پوشاش، چون این خودش یه کمک کردن به هم نوعه. حتی یه لبخند زدن به یه کودک کار، حتی دست یک نفر گرفتم از یه خیابون رد کردن. میتونیم با یک چیز کوچیک یه محبت بزرگ تو دل یکی شکوفا کنیم و خواهش میکنم هر کی به هر نوبه‌ای که میتونه هوا یا هم وطنش رو داشته باشه.
راه‌های زیادی هست برای اینکه به همدیگه محبت کنیم و همدیگه رو کمک کنیم. دور برمون رو کافیه نگاه کنیم، ببینیم یک پیرمرد پیرزن تنها توی خیابون موندن، کمکشون کنیم. یه خرید کوچیک دارن، عزادشون بر نمیاد، توانشون رو ندارن، خریدشون برشون انجام بدیم. فکر کنیم پدر مادر خودمونن، بچه‌های بی‌سرپرست، بچه‌های یتیم، یه دست نوازش پدرانه رو سرشون بکشیم. این میشه خودش بزرگترین محبت به بچه‌های بی‌سرپرست. های زیادی هست و فقط باید چشمامون رو باز کنیم و هوای همدیگر رو هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم از همراهی شما. بین پیامک ها هم نکات بسیار جذابی رو بهش اشاره کردید. مثلا خانم سایی از کرج گفتن در روزهای کرونایی که نتونستیم جشن عقد و عروسی برگزار بکنیم، ما هم هزینه این مراسم عقد و عروسی رو برای آزادی چند زندانی صرف کردیم. آفرین به شما. چقدر زیاد میشنوم که دوستان عزیز به جای خرج‌هایی که غیر لازم هست و میتونه حذف بشه، حالا توی شرایط کرونایی که مثلا دوست عزیزمون نتونسته مراسم عروسی بگیره، سعی کرده که این پوله رو جای هزینه بکنه که انشالله زندگیشون رو بیمه بکنه و امیدوارم که پیوند ازدواجشون که انقدر مقدس و قشنگ آغاز شده عمرانه ادامه پیدا بکنه و یک عالم برکت و اتفاقات خوب شامل حال خودشون و زندگی مشترکشون بشه. یه عالم نذر و نیاز هم دوستان عزیزمون توی پیامک من میبینم. مثلا نذر کرده که اگر فلان حاجتش فلان آرزوش برآورده شد، زندانی آزاد بکنه یا دستگیری بکنه از کسی و خلاصه لطف خودش رو، محبت خودش رو، پول خودش رو، تخصص خودش رو یه جورایی در این نذر سعی کرده که دخیل بکنه و ازش استفاده بکنه. چقدر زیباست همچنین همچین نذرهایی. فرهنگ زیبای این فرهنگ نذر، ای کاش که یاد بگیریم نذرهای زیباتر و قشنگتری هم داشته باشیم. و اما همونطور که گفتم در هفته جوانی جمعیت و تعالی خانواده هستیم، امروز روز پنجمشه و یک عنوان برای امروز انتخاب کردن، زندگی سالمندی من. این نام امروزه. از قدیم گفتن که در روزگار پیری پدر و مادر بچه ها عصای دستشون هستند، در روزگار سالمندی پدر و مادرها بچه ها میتونن به تقسیم وظایف بین خودشون در خدمت این دو فرشته باشن و به زندگی خودشون هم برسن. اما امان از وقتی که خانواده فرزند نداشته باشه و حالا به اون سنین سالمندی هم برسه و بعد به دوروبریاش نگاه بکنه ببینه که مثلا اونا دو سه تا بچه دارن، چقدر خوب الان دارن بهشون میرسن، حتی اقلش اینه که یه سر بهشون میزنن، یه زنگ بهشون میزنن، ولی ما بچه این نداریم و متاسفانه از این نعمت محروم هستن. حالا اون عزیزانی که به هر دلیلی، به دلایل پزشکی یا مسائل اینچنینی نتونستن فرزنددار بشن، که امیدوارم خداوند هرچه سریعتر این نعمت رو بهشون ببخشه، اما مسئله الان بیشتر اون کسانی هستن که تعمدن خودشون دلشون نمیخواد بچه دار بشن. در این رابطه میخوام صحبت بکنم با کارشناس تغییرات جمعیت یا جمعیت شناس جناب آقای محمد حسنی درباره بحث مهم سالخوردگی جمعیت. آقای حسنی سلام و درود به شما.
خواهش بکنم با سلام به شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز. بنده غلامرضا حسنی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و محافظ مسائل اجتماعی و جمعیتی.
بزرگواری، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
رأس سیانت خانواده دارم.
بله.
در ارتباط با موضوعی که فرمودید، سالخوردگی، جواب سالخوردگی الان پدیده جهانی و جمعیت جهان هم به سمت سالخوردگی پیش میره. سالخوردگی پیامد مسائل عوامل مختلفی از جمله کاهش فرزندآوری و همچنین ارتقاء سطح بهداشت و درمان و افزایش امید به زندگی.
بله.
به واقع یک 50 ساله 1950 یا در عرض تاریخ ما تحصیل 1350 یعنی 50 سال قبل، 50 سال قبل، 70 سال قبل فقط امید 10 تا 12 سال زندگی داشت. یعنی 60 سال امروز در وقت روی سال ها 35 سال امید زندگی داره. یعنی 60 سال 50 سال امروز 35 سال یا در وقتی از کشترها چل ساله اون زمان هست. بنابراین سالمندی در سالمندی سالخوردگی یک به معنای درصدی از جمعیتی که بالای 60 سال وقتی این درصد به بالای 12 درصد میرسه میگم این جامعه وارد سالخوردگی شده. بنابراین شدت سالخوردگی در همین جوامعی یکسان نیست. اما سالخوردگی خوب با خودش همونجور که پیامد پوسته یافتگی و رفت بهداشت و اینها هم هست، به ساز کمیتی هم حاصل اینه که تحصیل فرزندآوری کاهش پیدا میکنه، میانگین در اصل و کوهورت های جمعیتی با سن با رشد پایین زاد ولد میشن، اونایی که بالا میرن همه سنی با گروه های سنی که باید سالخوردگی باید میشن درصدشون بالاتره و در نتیجه حجم جمعیت بیشتری رو در نظر میگیرن.
درست.
خب اون نظام های حمایتی در خانواده های پس فرزند یا بی فرزند و حالا حتی دو فرزند میتونه از بین بره. به واقع وقتی که اینها به سالخوردگی میرسن اون نظام حمایتی لازم وجود نداره.
درست.
اگر این قدر توسط نظام های دولتی و نهادهای مردمی هم ایجاد نشده باشه، تنهایی یک مسئله جهانی میشه و شده. مثلا در انگلستان در کشور اروپایی امروزی که از موزنات اساسی حجم زیاد جمعیت تنها هست مربوط به سالخوردگی و به طوری که تقاضای وزارت تنهایی کردن در مقابل وزارت جوانی که خب یا جوانان که ما در حال حاضر خب نهادهایی در حوزه جوانان داریم. بنابراین این موضوع جنبه جهانی داره و در کشور ما به دنبال پیشگیری از به وجود آمدن معضل تله بارهای پایین و پیامدهای منفی اون که در کشورهای که مسیر رو رفتن ایجاد شده، البته این پیامدها شدت و بستگی به اینکه ما چقدر آینده پذیری در حوزه سالمند داشته باشیم. سالمندان آینده جوانان امروز هستند، میان سالهای امروز ما جمعیت 25 تا حالا 30 سال و اون کوهات جمعیتی 35 تا 35 سال که متولد اینه الان دیگه باید بگیم 36 تا 36 سال 55 تا 65. بنابراین باید همه خانواده ها شنوندگان عزیز توجه داشته باشند. جوانان امروز که پس فرزندی زایعه در اصلاحیتی تنها نیست،
درست،
جایی اجتماعی هم هست، جایی فرهنگی هم هست.
بله.
به واقع پیامت های پس فرزندی و بی فرزندی و اطلاع کاهش ازدواج و فاصله بین فرزندان و پایین آمدن باروری زیر دو فرزند در هر
زن
یا هر خانواده، همه نظر اقتصادی، همه نظر اجتماعی و همه نظر فرهنگی و هم در سطح کلان و هم در سطح خود پیامت های نظام های خیشاوندی
داره
و در نتیجه اون نظام حمایتی سنتی هست میره جایگزین هم متاسفانه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما ممکنه نداشته باشه و نظام های مدنی مناسبی ایجاد نشه، نظام های حمایتی به لحاظ ساختار اقتصادی. مگر اینکه الان من در حمایتی خدمت عزیزان بودم گفتم توسعه باید خانواده محور باشه.
بله، خیلی متشکرم.
اگر ما بخواهیم واقعی مشکلات رو نداشته باشیم باید آینده پژوهی کنیم.
بسیار سپاسگزارم.
هم دستت برنامه
کاملا درسته. خیلی متشکرم جناب آقای حسنی بزرگوار. آقای حسنی صدای بنده رو دارید؟ صدای بنده. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما. جناب آقای حسنی
کوتاهی جانیه کوتاهان کنید تو تا 35 هستن اولین گروه های فرجمیت و رشد سهون درصدی هستن.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای حسنی بزرگوار. با توجه به اینکه ما زمانمون دیگه بیشتر از این اجازه نمیده که ما در خدمت شما باشیم و صحبتاتون استفاده بکنیم، فکر میکنم که ایشون صدای من رو ندارن، یعنی ما یه طرفه داریم صحبت میکنیم. به هر حال از حضور شما متشکرم. انشالله که در روزهای آتی بتونیم باز هم در خدمت ایشون باشیم.
من 4 نفر، خودم و خواهرم و پدر و مادرم. 2 تا برادر دارم من که خیلی خوبه، سرگرم میشم باشون، میتونم باشون بازی کنم، هم فکری باشون میکنم.
ما با پدر و مادرم میشیم 3 نفر.
هیچ سرگرمی ندارم، هیچ هم بازی ندارم که باش بازی کنم.
2 نفریم، من و برادرم.
من با برادرم هستم،
یه خواهر دارم.
یه برادر، 3 تا خواهر. با هم دیگه فیلم میبینیم، بعد مثلا کمک خواهر کوچیکم میکنم،
بعد وقتا حوصله‌ام سر میره.
بعد خود تو خونه خودم همش حوصله‌ام سر میره، بازی مثل منچو مارپله که چند نفره نمیتونم بازی کنم.
همیشه دوست داشتم یه خواهر یا برادری داشته باشم.
همین قضیه تک فرزندی که بیشتر خانواده ها چون به خاطر شرایط اقتصادی فکر میکنن این بهتره براشون.
دهش از خانواده پر جمعیت و گرمی بودن، ولی کم کم که میگذاریم خانواده ها کمتر و سردتر میشه.
ما بچه های دهه 60 هستیم، ما توقعمون کمتر بود، دوره هم دلامون خوش بود. دهه 70 و 80 هم که میبینیم موقع هزینه ها یکم رفته و بالا، ولی بازم دلامون نزدیکتر. ولی الان نه، الان خیلی توقعاتمون رفته بالا.
دهه 60 خیلی با همدیگه رفت و آمد و تعاملاشون بیشتر بود.
خب دهه 60 که میبینم پر جمعیت تر هستش، خب دوره هم هستن، خانوادگی خیلی شلوغ هستش. بعد اومده دهه 80 خیلی کمتر شده، 1400 که دیگه هستن فقط پدر و مادر فکر کنم فرزنده، درسته؟
پسر خودم نه دایی داره نه خاله، فردا بخواد هیچ چیزی نیست، فقط خودش.
شلوغ‌تر هم بود اون موقع نسبت به الان، یعنی خانواده اکثرا پر جمعیت بودن.
تو دهه 60 بیشتر محبت ها بیشتر بوده، مثلا اعضای خانواده فامیلا بیشتر دور هم بودن. خب هرچی رفته رفته بریم مثلا جوه تنهایی رو بیشتر انتخاب میکنن.
جمعیتی که ما داخل دهه 60 داشتیم، خانواده های پر جمعیت، جمع صمیمی، گرم.
خب هرچی خونده اینی مثل دهه 60 باشیم احساس بهتری دارم با آن آدم، خیلی خوشحال تر هستم خانواده.
صمیمیت بیشتری بود توی